بسم الله الرحمن الرحیم و بذالک یندفع ما اورد علی اصالت الوجود من ان الوجود لو کان حاصلا فی الاعیان کان موجودا لان الحصول هو الوجود فللوجود وجود و ننقل الکلام الیه و هلم مجرا فیتسلسل. بعد از اینکه اصالت وجود را با برهانی اثبات فرمودند، می‌پردازند به رد شبهاتی که در زمینه اصالت وجود از طرف قائلین به اصالت ماهیت شده. شبهاتی است که غالبا مال شیخ اشراق هست. اولین شبهه این است که اگر بگیم وجود اصیل است، معناش این است که وجود یک امر متحققی است در خارج. حالا هر جور تعبیر کنیم، بگیم متحقق است، بگیم حاصل است، هر چی بگیم یعنی موجود است. معنای این که بگیم وجود تحقق دارد، موجود است، یعنی وجود دارد، یعنی له الوجود. پس باید نقل کلام بکنیم در اون وجودی که برای وجود ثابت است. خب ناچار اون هم اصیل خواهد بود، یعنی امر حقیقی است. پس اون وجود هم موجود است. موجود است یعنی چی؟ یعنی له الوجود. پس یه وجود دیگری میخواد. و همینطور نقل کلام میکنیم در وجودها، لازمش اینه که هر موجودی بی نهایت وجود داشته باشد. پس معلوم میشه که این معنای وجود یه امر اعتباری است. اون چه در خارج است ماهیت است و عقل این مفهوم را اعتبار میکنه. اون وقت اعتبار اگر سلسلش بی نهایت هم بشه اشکالی تولید نمی کنه، یه امر اعتباری است. تا هر جا ما اعتبار کردیم با اون اعتبار تحقق پیدا می کنه، هر وقت اعتبار نکردیم قطع میشه. این شبهه ایست که شیخ اشراق درباره اصالت وجود کرد. می فرمایند معنای این که ما میگیم وجود تحقق دارد، اصیل است، امر عینی هست، این نیست که یک وجود زائدی بر خودش داره، یعنی عین موجودیت است. به عبارت اخرى میگیم وجود موجود فی الخارج، اما لا به وجود زائد علی، بل به نفس ذاته. اگر لازم بود که هر موجودیتی با یک وجود زائدی باشد این اشکال وارد بود، ولی موجودیت وجود به ذاته هست، به وجود زائدن نیست، بنابراین تسلسلی لازم نمیاد. به دنبال این سوال و جواب یک سوال دیگری مطرح میشه. اون این است که وقتی شما میگید وجود در خارج تحقق دارد، اصیل است، آیا این کلمه موجودان را بهش اطلاق میکنید یا نمیکنید؟ ناچارید وقتی میگید وجود اصیل است بگید وجود موجود است. موجود یک کلمه است مشتق. مشتق دلالت میکند بر ذاتی که ثبت له المبدأ. اون ذاتی که متصف میشود به موجود فرض اینه که خود وجود. یه مبدأی باید برای این ذات ثابت بشود که به اعتبار این مبدأ و ثبوت این مبدأ برای اون موصوف عنوان مشتق را بهش حمل کنیم. وقتی میگیم زیدون زاربون، زید یک ذاتیست. مبدأ زاربون که ضرب است در زید تحقق پیدا میکنه. به اعتبار ثبوت این مبدأ برای ذات زید عنوان مشتق زاربون را انتظار میکنیم و بهش حمل میکنیم. مضروبون هم که بگیم همینطور، ضربی باید در زید تحقق پیدا کند، به اعتبار تحقق این مبدأ مضروب که ضرب است در زید عنوان مضروب را انتظار می‌کنیم. معنی مشتق اینه. موجود، حاصل، متحقق، هر چه بگید اینا یک مشتقات است و همه دلالت می‌کنه بر ذاتی که ثبت له مبدأ، آن مبدأ اشتقاق اون مشتق. پس وجود باید یه چیز دیگری برایش ثابت بشه که به اعتبار اون ما بهش بگیم موجودان. تا در جواب می‌فرمایند این بحثی است مربوط به لغت و الفاظ. فرض کنید که در اصل لغت هم این چنین باشه که مشتق دلالت بکند بر ذاتی که ثبت له مبدأ خارج من الذات. فرض کنید اصل در مشتق این باشه، ولی بحث ما که در الفاظ نیست. ما میخوایم بگیم وجود یک حقیقت عینی است که موجودیت از این سلب نمیشه، نفس موجودیت و تحقق است. لفظی دیگه نداریم جز این که بگیم وجود موجود است. حالا این مجاز باشه، مطابق با قواعد ادبیات باشه نباشه، ما در بند اینها نیستیم. بحث ما بحث لفظی نیست. اولا در خود مشتق هم یه حرفایی هست که آیا دلالت بر ذاتون ثبت له المبدأ میکنه یا عام است، و آیا مبدأ اشتقاق باید خارج از ذات باشه یا نه. حالا کار با اون نداریم. به فرض این که در لغت هم این چنین باشه که هر مشتقی دلالت میکنه بر یک ذاتی که یک مبدأ اشتقاقی خارج از ذات برای او ثابت شده، این اقتضای بحث لغوی است. ما منظورمون از موجودیت این نیست که برای وجود یه چیز دیگری ثابت بشه که به لحاظ او ما یک مشتقی را هم کنیم بر وجود و بگیم موجود است. منظور ما از موجودیت این است که امر عینی است، تحقق داره. حالا تحقق داره، باز فکر نکنید که داشتن یه چیزی است که ما وقتی میگیم تحقق دارد باید غیر از ذات خودش باشه. اینا از زیر خناقه، تعبیر دیگری نداریم بگیم، این است که به این صورت تعبیر میکنیم. منظور ما اینه که موجودیت و وجود یه چیز بیشتر نیست. تحقق وجود، وجود خودش عین تحقق است، نه اینکه یک چیزی باید درش پیدا بشه تا به لحاظ او بگیم موجودان یا حاصلان یا متحققان. بذالک با بیانی که برای اصالت وجود کردیم، یندفع ما اورد علی اصالت الوجود، اشکالاتی که بر اصالت وجود شده مندفع میشه. یکی از اشکالات اینه، من ان الوجود لو کان حاصلا فی الاعیان، اگر وجودی امر اصیلی بود و در عینیت در عالم خارج تحقق داشت، کان موجودن، باید بگیم وجود موجود است. برای اینکه حاصل همون یعنی موجود، که میگیم حاصل در اعیان است یعنی موجود است، حصول همون وجوده. وقتی گفتیم وجود در خارج موجود است، لازمش اینه که وجودی داشته باشد. فلل موجوده وجودون، معنای حاصل یعنی له الحصول، موجود یعنی له الوجود، پس یه وجودی باید داشته باشه. نن قلال کلامه الهی، اون وجودی که باید داشته باشه تا بشه موجود، اون وجود چیه؟ آیا اصیل است یا نه؟ اعتباری است. خب طبق اصالت وجود باید بگیم اونم اصیله. خب پس اون هم موجود است. موجود است یعنی چی؟ یعنی وجودی دارد. و حلوم مجرن فیت سلسل، این اشکال. وجه الاندفاع ان الوجود موجودان لکن به ذاته لا به وجود زائد. وقتی میگیم وجود موجود است، معناش این نیست که یک وجودی زائد بر خود دارد، یعنی خودش موجودیت است. ای ان الوجود عین الموجودیه به خلاف الماهیه التي حیثیت ذاتها غیر حیثیت وجودها. هر ماهیتی توش معنای موجودیت نیست، ولذا میشه وجودم ازش سلب کرد، بگیم الانسان لیس بموجود. اگر انسان توی مفهوم انسان موجودیت بود، لازمش سلب شیء عن نفسه میشد، یا سلب اجزاء شیء عن نفسش، از ذات شیء. پس در ماهیت حیثیت موجودیت نیست، اما وجود اینجوری نیست، وجود عین تحققه. و اما دعوا ان الموجود فی عرف اللغه انما یطلق علی ما له ذات معروضه للوجود، اشکال دیگری یا دنباله همون اشکاله، که وقتی میگیم یه چیزی موجود است یعنی ذاتون ثبت له الوجود، اقتضای هر مشتقی همینه. پس باید وقتی میگیم وجود موجود است یک ذاتی باشد، خب ناچار این همون وجود. یک مبدع اشتقاقی داشته باشه که آرزش بشه و با توجه به عروض اون مبدع اشتقاق یک مشتقی را برش هم میکنیم، مثل زارب که یک ذاتی هست زیده، ضرب آرزش میشه، به لحاظ این ضرب که مبدع اشتقاق زاربون هست به زید میگیم زارب. یا قائم به لحاظ قیامی که آرز بر ذات زید میشه میگیم قائم. پس وجودم وقتی میخوام بگیم موجود است، باید یه چیزی آرزش بشه که اون مبدع اشتقاق موجود است. پس یه وجود زائدی میخواد. و لازمه ان الوجود غیر موجوده، برای اینکه وجود که چیزی دیگری آرزش نمیشه. این ادعا که اقتضای هر مشتقی این است که ذاتی داشته باشه و مبدع اشتقاق آرز او بشه، علی تقدیر صحتها امر راجع الی الوضع لغوی، این مطلبی است مربوط به لغت و قراردادهای در باب الفاظ. او غلبت الاستعمال، یعنی آیا در لغت این معنا هست که باید ذاتی باشد و مبدعی عارض او بشه، یا بگیم در لغت این نیست، غلبه استعمال اینجوری است که معمولا مشتقات هر وقت استعمال میشه در چنین مواردی استعمال میشه. حالا هر کدوم از اینها باشه که در اصل لغت ثابت بشه، یا نه بگیم در اصل لغت نیست اما به غلبه استعمال این مطلب رو ثابت میکنه، هر کدام باشه ربطی به بحث معانی و حقایق نداره. حقایق تابع الفاظ نیست، ما اول یه حقایقی را اثبات میکنیم بعد میگردیم یه لفظی پیدا میکنیم که از این حکایت کنه، نه اینکه خودمون رو تابع لفظ میکنیم ببینیم لفظ چه اقتضا میکنه. ول حقایق لا تتبع استعمال الالفاظ، معانی و حقایق تابع الفاظ نیست. ما اینا میخوایم بگیم الموجود حقیقتون عینیتون، نفسها ثابتتون لنفسها، خودش برای خودش ثابت است. بعد یه جمله رو از بهمنیار نقل میکنم که تقریبا صریح ترین عباراتی است که از مشائین در باب اصالت وجود نقل شده. در تحصیل میگه الوجود حقیقته انه فی الاعیان لا غیر، اصلا معنای وجود غیر از این نیست که یعنی در عالم خارج باش. وجود داره یعنی چی؟ یعنی در عالم خارج هست. پس وجود داشتن همون ثبوت در حق در عالم اعیان است، غیر از این معنایی نداره وجود. و کیف لا یکون فی الاعیان ما هذه حقیقته، چیزی که اصلا معناش یعنی در خارج بودن، وقت میشه بگن خود این در خارج نیست؟ هر چیز بخواهد تحقق پیدا کند اون وقتی متحقق میشود که در خارج باشد، و خود این در خارج بودن در خارج نیست؟ پس منظور همینه که وجود یک امریست در خارج هست. همین، نمیخوایم بگیم یه چیز زائد بر یک ذاتی است و یک عارضی دارد و به لحاظ اون عارض مشتقی به نام موجود برش هم میشه. وقتی میگیم الوجود موجودون یعنی اینجور نیست که در خارج نباشد، هست در خارج. حالا اطلاق لفظ موجود بر این معنا حقیقت باشه، مجاز باشه، به این هاشپاندی که کاری نداریم، اینو میخوایم بگیم. اشکال دیگری شده. اشکال سوم این است که اگر ما بگیم وجود در خارج موجود است به ذات و ماهیت به عرض وجود موجود میشه، لازمش اینه که هر وجود ممکنی واجب الوجود باشه. برای اینکه شما گفتید معنای اصالت این است که چیزی به ذات وجود داشته باشه. خب وجود انسان هم اصالت داره. اصالت داره یعنی چی؟ یعنی به ذات در خارج موجوده. اگه به ذات در خارج موجوده که دیگه احتیاج به خالق نداره. پس بنابر اصالت وجود باید همه ممکنات وجودشون واجب الوجود باشه چون به ذات موجودن. جواب این شبهه این است که این کلمه به ذات مشترک لفظی است که در بحث‌های دیگه هم عرض کردیم. وقتی ما میگیم چیزی موجود است به ذات، یه وقت است یعنی به سبب ذات میگیم، بابای سببیه هست و اشاره هست به نفی واسطه در ثبوت، یعنی تحقق این واسطه نداره، واسطه در ثبوت نمیخواد، ایجاد کننده نمیخواد. یه وقت اینو اراده میکنی مثل این که میگیم واجب الوجود بذات، الله تعالی موجود است بذات، یعنی ذاتش اقتضای وجود داره، علت نمیخواد، واسطه در ثبوت نمیخواد، فاعلی که او را ایجاد کند نمیخواد. معنای بذات در اونجا اینه. ولی یه وقت هست بذات میگیم در مقابل بلعرز، یعنی واسطه در عروض نمیخواد، نه واسطه در ثبوت. وقتی وجود تحقق یافت، یا بذات مثل واجب الوجود، یا بالغیر به سبب الغیر مثل وجود ممکنات، اون وقت که وجود یافت، این موجودیت صفت خود این وجود است، وصف به حال نفس اوست، وصف به حال متعلقش نیست. این باء بذات که در اینجا به کار میبریم در مقابل باء بلعرز است، برای نفی واسطه در عروض است. یعنی صفت موجودیت مال خود وجود است، نه مال رفیقش. برخلاف این که میگیم ماهیت وقتی موجود میشه، صفت موجودیت بذات مال وجودش است، بلعرز به ماهیت نسبت داده میشه، این وصف به حال متعلق میشه. با دقت فلسفی موجودیت میشه صفت برای وجود اصالتاً، و وقتی به ماهیت نسبت میدیم وصف به حال متعلق است، واسطه در عروض داره. پس این شبهه در اثر خلط بین معنای بذات در مقابل واسطه در ثبوت و بذات در مقابل واسطه در عروض پیدا شده. و یه دفعه ایزن ما اشکل علیه، اشکال دیگری که بر اصالت وجود شده، اون اشکال اینه، به ان کون الوجود موجودن به ذاته، معنای اصالت وجود این بود که وجود به ذاته موجود است. پس شما پذیرفتید که هر وجودی به ذاته موجود است، این لازمش این است که یستتبع کون الوجودات الامکانیه واجبتن به ذات، پس موجودات امکانی باید واجب به ذات باشن، چون موجودن به ذاته و همین معنای واجب الوجود به ذات همین. لأن کون الوجود موجودن به ذاته یستلزم امتناع سلبیه عن ذاته، وقتی وجود موجود به ذات شد، یعنی نمیشه وجود را از موجودیت ازش سلب کنن، و چیزی که موجودیت ازش سلب نشه واجب الوجوده، از الشیء لا یسلب عن نفسه. ولا نعنی بالواجب به ذات الا ما یمتنع عدمه لذاته، واجب به ذات یعنی چی؟ یعنی کسی که ممتنع است عدمش. خب وجود هم وقتی گفتید موجود است به ذات، یعنی سلب که نمیشه بکنن وجود را از خودش، یعنی ممتنع است عدمش، پس همون شد معنای واجب الوجود به ذات. این هم مندفع است. یه وجه الاندفاع ان الملاک فی کون شی واجبن به ذات لیس هو کون وجوده نفس ذاته، ما که گفتیم وجود اصیل است، یعنی خودش این موجودیت است، معنای این که میگیم واجب الوجود به ذات است، یعنی علت ندارد برای موجودیت، نه اینکه صفت به حال نفس خودش هست وجود. اگر روی این کلمه تکیه شده بود که این از باب اشتراک در معنای باء به ذات است، خیلی روشن میشد. ولی این تفسیرها شبیه تکرار مطلب هست، یعنی درست باز روشن نمیشه که لم اشکال کجاست. معنای این که واجب الوجود واجب الوجود است، این نیست که وجودش نفس ذاتش باشه، به این معنا، یعنی وجود صفت به حال نفسش باشد، نه به حال متعلق. این ملاک واجبیت نیست، بل ملاک واجب الوجود بودن کون و وجودهی مقتضا ذاته، وجودش مقتضای ذاتش باشد، یعنی علت نداشته باشد. خود این تعبیر این که وجودم مقتضای ذات باشد، خود این تعبیرم تعبیر مسامحه آمیزیست، چون بین ذات و وجود در واجب الوجود اقتضایی نیست، علیت و معلولیتی نیست، نه اینکه ذات واجب علت هست برای وجود خودش. این یکی از اشکالاتی است که این فلاسفه غربی جدید ملحدین مثل سارتر رو اینا میکنن، میگن که کسانی که قائل به خدا هستن میگن خدا خودش علت وجود خودش هست. این محاله که چیزی علت وجود خودش باشه. اشکال این از همین تعبیر پیدا شده که میگیم وجود ذات، وجود واجب مقتضای ذات خودش هست. این به خیالش مقصود این است که بین ذات و وجود یه نوع علیتی است. ذات یه چیزی است، علت میشه برای وجود خودش. در صورتی که منظور این نیست. منظور از این که میگیم ذات علت وجود خودش است یا وجود مقتضای ذات الهی است، یعنی لا علت له. مثل تعبیرات عرفی که میگیم فعلتهو به اذنی، که مثال زده بودیم، میگن این کارو به اذن کی کردی؟ میگه به اذن خودم. این به اذن خودم معناش این است که احتیاج به اذن نداره، نه اینکه من خودم اول هنوز اذن ندادم بعد اذن میدم که خودم انجام بدم. و فعلتهو به اذنی، این فعلتهو به اذنی یعنی لا یحتاج الى اذن غیری. وقتی میگیم واجب الوجود وجودش مقتضای ذاتش است، یعنی احتیاج به علت خارجی ندارد، نه اینکه خودش واقعا علت است برای وجود خودش. یک ذاتی هست غیر از وجود، اون علت است. وجودم معلول ذات خودش است. منظور این نیست. به هر حال این تعبیرات همه احتیاج به توضیح داره که معنای این که میگیم واجب الوجود وجودش مقتضای ذاتش است، یعنی احتیاج به علت خارج از ذات ندارد. من غیر ان یفتقر الى غیره، این تفسیرش. معنا این که میگیم وجود واجب مقتضای ذات است، یعنی لا یفتقر الى غیره. ولی در موجودات امکانی که اینجور نیست. کل وجود امکانی فهو فی عین انه موجود فی ذاته مفتقر الى غیره. با اینکه وجود امکانی روی اصالت وجود، وجود صفت خودش هست، موجودیت صفت نفس وجود هست، در این حال مفتقران الى غیره، احتیاج به غیر دارد. مفاض منه، این وجود از ناحیه غیر افاضه شده است. بعد یه تشبیه می کنند وجود را به معانی. معانی تقسیم میشه به معانی مستقل و معانی حرفی. میگن معنای حرفی در مفهومیت استقلال ندارد. معنای حرفی را بدون یک یا دو معنای اسمی دیگه اصلا نمیشه تصور کرد. مفهومیتش قائم به یک مفهوم دیگری است یا به دو مفهوم دیگر است. معنای من اون وقتی تصور میشه که بگیم صرت من المصرف. اصلا معنای من که میگیم ابتدا هست، این ابتدا معنای اسمی است، استقلالی است. اونی که معنای من است در رابطه با دو مفهوم دیگه معنا پیدا میکنه. ولی اگر بگیم من للابتدا، این ابتدا معنای اسمی است، این معنای من نیست حقیقتا. مفهوم من اصلا در رابطه با دو تا معنای دیگه سیر و بصره معنا پیدا میکنه، نه این که اصلا معنا ندارد. معنا داره اما معناش محتاج به غیره. در تقوم معناش احتیاج هست به غیر. وجودات امکانی هم وجود دارن، واقعا عدم نیستن، اما تحقق همین وجودهای امکانی احتیاج به غیر داره، استقلالی نیستن. پس فرق از بین این که بگیم وجود امکانی وجود ندارد اصلا، یا این که بگیم وجود دارد اما قائم به غیر است، مفاض از غیر است. وجودهای امکانی مثل معنای حرفی میمونند. معنا معناست. معنای من به هر حال معنای اله نیست، معنای یک اسم هم نیست، یه معنای خاص خودشه. من معنای خاص خودشو داره، اما این معنا به طور استقلال درک نمیشه. و هو مع ذلک لا یتم مفهومن، یک مفهوم تام می نمیشه الا بالقیام به غیره. باید غیری باشه تا این مفهوم تقوام پیدا بکنه. فسیجی اون مزید توضیح له فی الابحاث الاتیه، این مطلب در آینده بیشتر روشن خواهد شد. بعد کلامی را از صدر المتعلهین نقل می کنند در جواب همین اشکال، همین مطلب را با عبارت صدر المتعلهین نقل می کنند. قال فی الاسفار معنا وجود الواجب به نفسه انه مقتضا ذاته من غیر احتیاج الى فاعل و قابل. واجب الوجود که میگیم وجود مال خودش هست، معناش این است که در موجود شدن احتیاج به غیر ندارد، نه احتیاج به فاعل داره نه احتیاج به قابل داره. و معنا تحقق الوجود به نفسه، اما ما که میگیم وجود اصیل است و متحقق به نفسه هست، معناش این است که اذا حصله، این وجود وقتی تحصل پیدا کرد، حالا اما به ذاته کما فی الواجب او به فاعل کما فی الممکنات، وقتی تحقق پیدا کرد موجودیت صفت خودشه، وصف به حال نفسش است نه وصف به حال متعلق. لم یفتقد تحققه الى وجود آخر یقوم به، این تحققش احتیاج به یک وجود دیگری ندارد، مثل ماهیت نیست که تحققش احتیاج به وجود دارد، به خلاف غیر الوجود که ماهیتش انتها. باز اشکال دیگری شده و اون اینه که شما وقتی اشکال قبلی را جواب میدادید گفتید موجود لازمش این نیست که ذاتی باشد و مبدأ اشتقاقی برای ثابت بشه، بلکه وقتی میگیم وجود موجود است یعنی عین موجودیت است. پس شما اومدید برای موجود دو تا معنا قائل شدید. وقتی در واجب تبارک و تعالی میگید موجود است یعنی وجودش عین موجودیت است، احتیاج به غیر نداره که از غیر افاضه بشه. وقتی معذرت میخوام در وجود میگید موجود است، معناش این است که عین موجودیت است. وقتی ماهیت میگید موجود است یعنی وجودش تحقق دارد، یک وجودی به عنوان مبدأ در او تحقق پیدا کرده و به لحاظ اون مبدأ موجود را برش هم میکنی، یعنی در یک جا این موجود که مشتق است به معنای ذاتون ثبت له المبدأ میگیری، کجا؟ اونجایی که ماهیت میگید موجود است، ماهیت یه ذاتیست، ثبت له مبدأ الاشتقاق که عبارت باشه از وجود، به لحاظ اون میگید موجود است. خود وجود که میگید موجود است دیگه یک مبدأی نباید براش اثبات کنید، میگید خودش عین موجودیت است. پس دو معنا برای وجود قائل هستید. این اشکال. جوابش این است که ما همه جا موجود را به معنای موجودیت میگیم، یعنی معنی متحقق میگیم، اعم از این که مبدأ اشتقاقش خود ذات باشد یا یک امری عارض بر ذات باشد. هیچ کدام از اینها در معنای موجود دخالت نداره. معنای موجود یعنی کون و شی به حیث و ینتزع انها هذا المفهوم. موجود است یعنی چی؟ یعنی نمیشه بگن نیست. حالا که نمیشه بگن نیست، مرا اینه که وجود عین خودش است یا اینکه نه وصفی است به حال متعلقش. این اختلاف موارد و مصادیق است. بله ما قائلیم موجود دو تا مصداق دارد، یه مصداقش وجود است که این وجود عین موجودیت، مبدأ دیگری نباید عارضش بشه. یه مصداقش ماهیت است، موجودیتش به اعتبار وجودش است. این دو تا خصوصیت مال مصداق موجود است، نه اینکه مفهوم وجود دو جور مفهوم است. پس شبهه شما هم باز ناشی هست از خلط بین مفهوم و مصداق. و یندفع عنه ایزن ما اورد علیه انه لو کان الوجود موجودن به ذاته و الماهیه موجودتن به غیرها، که اون غیر عبارت باشه از وجود. پس لازمش اینه که مفهوم وجود مشترک باشه بین ما به نفسه، اگه مفهوم الموجود بود بهتر بود. مشترک باشه بین ما به نفسه و ما به غیره. موجودیت وجود به نفس ذات وجودش، اما موجودیت ماهیت به غیرش هست که وجودش. فلم یتم من مفروض الحجه، اصل حجتی که شما برای اصالت وجود اقامه کردید مبنی بود برای اینکه وجود مفهوم عام می باشه و مشترک معنوی باشه. با این بیانتون اصل حجتتون را خراب می کنید. فلم یتم مفروض الحجه من ان الوجود مشترک معنوی بین الموجودات لا لفظیون، مشترک لفظی نیست و مشترک معنوی است. عرض کردم پایه برهان اصالت الوجودی که ذکر کردن ایشون، یکیش همینه که وجود مشترک معنوی است، توضیح دادن. این مستشکل میگه وقتی شما گفتید وجود دو معنا دارد، پس اون مشترک معنوی دیگه نیست، میشه مشترک لفظی. پایه استدلالتون خراب میشه. وجه الاندفاع ان فیه خلطا بین المفهوم و المصداق. میگیم موجود دوتا مصداق دارند، مصداق ها با هم فرق دارند، نه اینکه مفهوم با هم فرق داره. و الاختلاف المذکور مصداقی گون لا مفهومی گون. خب تا به حال برهان اصالت الوجود را ذکر کردم و شبهه های قائلین به اصالت ماهیت هم را عمده شو که در اینجا ذکر فرمودند و رد کردند. نتیجه این میشه که قول به اصالت ماهیت باطله. حالا میخوان یک حمله تهاجمی به اصالت الماهوی ها بکنه. تا به حال دفاع میکردن از این که قول به اصالت الوجود صحیح هست و این اشکالات دفع میشه. حالا میخوان حرف اصالت الماهوی ها را رد کنن، بگن حرف نامربوطی. میگن خود قائلین به اصالت ماهیت قبول دارن که ماهیت فی حد نفسها وجود نداره. ماهیت انسان که لازمش این نیست موجود باشید. الماهیت من حیثیت لیست اللهیه، ماهیت که وجود نداره. پس فی حد نفسه امر اعتباریست. همین ماهیتی که امر اعتباریست وقتی موجود میشه میشه اصیل. وقتی تحقق یافت در خارج، فاعل اون را ایجاد کرد، همون ماهیت اعتباری میشه اصیل. چطور شد اصیل؟ تا به حال نمیشد بگن این ماهیت متحقق است، موجود است، مفهوم وجود ازش انتظار نمیشد، اعتباری بود. حالا که شد متحقق، شد موجود، همون ماهیت میشه اصیل. پس در واقع معناش اینه که وقتی یه امر اعتباری دیگری زمیمه شد به یک ماهیت اعتباری، اون ماهیت اعتباری میشه اصیل. چیزی در اینجا پیدا نشد غیر از این که اون ماهیت اعتباری مفهوم موجودان ازش انتظار میشه. مفهوم موجودان هم که اعتباری است به نظر شما، پس یک اعتباری زمیمه میشه به یک اعتبار دیگری، موجب این میشه که اون اعتبار اولی بشه حقیقی، بشه اصیل. این حرف نامربوطی است. چطور با یک مفهوم اعتباری وجود که از ماهیت انتزاع میشه در یک حال خاصی، این موجب این میشه که اون ماهیت اعتباری بشه اصیل. فتبین بما تقدم فساد القول به اصالت الماهیه کما نسب الی الاشراقیین، که اونا قائل به اصالت الماهیه هستن. منتها اونا هم قبول دارن که ماهیت فی حد نفسها وجود نداره و اصالتی نداره. میگن اذا کانت به حیث و ینتزع عنها الوجود، اگه ماهیت جوری بود که مفهوم وجود ازش انتزاع میشد، اون وقت ماهیت اصیل است. و این کانت فی حد ذاتها اعتباری گتن، وجودی هم که ازش انتزاع میشه اینم اعتباری است. اما هر وقت این مفهوم انتزاعی از ماهیت انتزاع شد، اون وقت ماهیت اصیل است. و یرده ان سیرورت الماهیت الاعتباریه بانتزاع مفهوم الوجود الاعتباری اصیلتن، ماهیت اعتباری وقتی یک مفهوم اعتباری ازش انتزاع میشه به سبب انتزاع همین مفهوم اعتباری بشود اصیل و ذات حقیقت عینی اصیل بشه، یعنی چی؟ یعنی حقیقت عینی پیدا میکنه. این انقلاب ضروری الاستحاله، ماهیت در ذات خودش که تحقق ندارد. یهو بدون این که هیچ چیز جدیدی پیدا بشه همون امر اعتباری میشه اصیل. چی شده؟ یه مفهوم اعتباری ازش انتظار شده، در خود اون ذات تغییری حاصل نشده، عقل یه مفهومی رو ازش انتظار کرده، به واسطه انتظار عقلی خود اون ماهیت برگشته اصیل شده. این انقلاب است. یعنی یه چیزی خود به خود که فاقد چیزی باشد بدون این که چیز دیگری زمیمه بهش بشه، خود اون ذات تغییر کند بشود اصیل. این محال است، ضروری یا استحاله است. اینجور انقلابی به اینجا اکتفا میکنند. البته این یک حمله خیلی شدیدی است به اصالت الماهویه ها که تفسیر میکنند کلامشون را به این معنا که حرف شما اینه، ماهیت اعتباری است، وقتی عقل یه مفهوم اعتباری دیگری ازش انتظار کرد اون وقت میشه اصیل، و این یه امر بدیهی استحاله است. به همین اکتفا میکنند اینجا. بعد میرن سراغ یه قول دیگری، قول محقق دبانی. ایشون یک کلامی داره که معروف در کتاب‌های فلسفی، میگه ذوق تعلق اقتضا میکند این مطلب را. تعلق یعنی توغل در الهیات. میگه اگر آدم در مسائل خداشناسی توغل داشته باشه، معرفت به خدا پیدا کنه، عرفان پیدا بکنه، یک ذوق خاصی پیدا میکنه که میفهمه اون چه حقیقتاً وجود دارد خدای تبارک و تعالی است. در مقابل خدا به چیز دیگری نمیشه بگن وجود. پس وقتی میگیم خدا موجود است در اونجا، یعنی عین وجود است در اونجا، نمیشه بگن ماهیت اعتباری، ماهیتی هست در اونجا و اصیله. خدا که ماهیت به معنی ما یقال فی جواب ماهو نداره. ما ممکنات هستن که ماهیت دارن، الممکن و زوجون ترکیبیون مرکبون من ماهیت و وجود. خدا که به این معنایی که در ما ممکنات ماهیت گفته میشه، یعنی اینی که در حد ذاتش وجود نیست، خدا که ماهیت به این معنا نداره. پس در باب خدا ما باید قائل به اصالت وجودش و اصلا بگیم وجود حقیقی اوست. اما در ممکنات ذوق تعلق اقتضا میکنه که بگیم وجود حقیقتا، ممکنات حقیقتا وجود ندارن، یک نسبتی به خدا دارن. پس اگر به اونها میگیم موجود، در واقع یعنی منسوب الی الوجود الحقیقی، وجود حقیقی خداست. ممکنات وقتی موجود میشن یعنی یک نسبتی با خدا پیدا میکنه، نسبت مخلوقیت. پس در اونها وجود اصیل نیست، در ممکنات ماهیت هم. ماهیت اصیل. پس قائل شده به تفصیل. در خدا میگه وجود اصیل است به خاطر اینکه اصلا وجود حقیقی اوست. در ممکنات میگه ماهیت اصیل است برای اینکه وجود اونها فقط یک انتسابی است به وجود حقیقی. این نظری است که محقق دبانی ذکر کرده و نسبت داده به ذوق تعلق. ایشون میفرمایند که این مطلب هم قابل قبول نیست، برای اینکه این ماهیتی که شما میگید در ممکنات به واسطه انتساب به خدای متعال تأصل پیدا میکند و میشه اصیل، این انتساب چیه؟ وقتی این انتساب به خدا پیدا میکنه واقعا چیزی پیدا میشه یا نه صرف یک اعتباری است، یک ملاحظه عقلی است؟ اگر واقعا چیزی پیدا میشه، این چیزی که پیدا میشه همون وجوده، خدا به ماهیت وجود میده، پس لازمش اینه که اصالت مال اون وجودی باشد که خدا افاضه میکند. و اگر چیزی پیدا نمیشه، پس چطور این ماهیت قبل از انتصاب و بعد از انتصاب چه فرقی میکنه؟ پس این که ما بگیم موجودات ممکن حقیقتا موجود نیستن،
معنای موجودیتشون یعنی انتساب به وجود دارن، علاوه بر اینکه لازمش این است که وجود اشتراک لفظی داشته باشه، در یه جا به معنی موجودیت خودشه باشه، در یه جا به معنی منتسب الی وجود باشه، و اینا ملتزمه ایشون. میگه در مورد ممکنات وقتی میگیم فلان چیز موجود است، این مشتق از قبیل اسم فاعل و اسم مفعول های متعارف نیست، این از قبیل تامر و لابن و مشمس و ایناست. به خرما فروش میگیم تامر یا تمار، یعنی چی؟ یعنی ماده تامر در ذات او تحقق پیدا میکنه؟ نه، یعنی انتساب به خرما داره. مشمس میگیم چیزی که آفتاب خورده مشمسه، یعنی خود شمس در این تحقق پیدا میکنه؟ نه، یعنی یک نسبتی با خورشید پیدا میکنه. پس اینجور اطلاقات داریم ما در مشتقات که معناش انتساب به مبدأ است، نه ثبوت مبدأ و عروض مبدأ نسبت به ذات. میگه در ممکنات وقتی میگیم موجوده به این معناست، یعنی یه نسبتی پیدا میکنه با خدا، مثل مشمس که انتساب پیدا میکنه با خورشید، ماهیات ممکنه هم انتساب پیدا میکنن با خورشید وجود، به این اعتبار بهشون میگیم موجود، یعنی منتسبان الی وجود. تبین ایضا فساد القول به اصالت الوجود فی الواجب و اصالت الماهیه فی الممکن کما قال به دوانی و قرره، اینجوری بیان کرد. میگه وجود علی ما یقتضیه ذوق المتألهین حقیقت عینیت شخصیت هی الواجب تعالی. اگر خوب ما معرفت به خدا پیدا بکنیم، عرفان کامل پیدا بکنیم، به این مطلب میرسیم که وجود حقیقی اوست، به یک امر عینی واحد شخصی است. و اما ماهیات یک نوع انتسابی به این وجود حقیقی پیدا میکنند و در سایه این انتساب اصالتی مییابند و تتأصل الماهیات الممکنه به نوع من الانتساب الیه. چجور انتسابی؟ همون انتساب خالقیت و مخلوقیت مثلا. فاطلاق الموجود علیه تعالی، در مورد خدا وقتی میگیم موجود است یعنی عین الوجود، اما در مورد ماهیات ممکنه وقتی میگیم موجود است به معنا انها منتسبتون الی الوجود الذی هو الواجب، مثل مشمس یعنی منتسبتون الی الشمس. و یرده ان الانتساب المذکور، این انتسابی که موجب اصالت ماهیت میشه، این استوجب عروض حقیقت عینیت علی الماهیات، اگر لازمه این انتساب این است که یک امر عینی تحقق پیدا کند در خارج، کانت هی الوجود، اونی که تحقق پیدا میکنه غیر از وجود چیزی نیست. از لیس للماهیت المتأصله الا، این ماهیتی که شما میگید تأصل پیدا کرده دو تا حیثیت که بیشتر نداره، یه حیثیت ماهیتی است که قبلا هم داشت، اون که اعتباری بود، اونی هم که حالا پیدا کرده چیز دیگه نمیتونیم بگیم پیدا شده غیر از این که وجود داره. پس این معناش اصالت وجودی. و اذا لم تضف الاصالت الی الماهیه، بله این دنباله مطلبه، دو تا حیثیت که بیشتر نداره. اذا لم تضف الاصالت الی الماهیه، وقتی این اصالت رو شما به ماهیت نسبت ندادید، پس ناچار این اصالت مال چیه؟ مال وجود خواهد بود. ماهیت که قبلا هم ماهیت بود و اصالتی نداشت، حالا هم همون ماهیته، پس اصالتی پیدا نمی کنه. چیزی که اینجا پیدا شده وجود است و این ملاک اصالتی یافتنه، پس معلوم میشه این وجود هستی. این در صورتی که شما بگید واقعا یه چیزی اینجا پیدا میشه، خدا هست، هنوز چیزی را خلق نکرده بود، ماهیات امور اعتباری بودن، بعد یه چیزی را به وجود آورد، اون چیزی که به وجود آمد غیر از اون ماهیت های اعتباری چی بودن؟ یعنی وجود داد بهشون دیگه، پس این وجود میشه. اگه بگید نه، این انتساب موجب چیز حقیقی پیدا نمیشه، کان الله ولم یکن معه شیء والان کما کان، حالا هم غیر از خدا هیچی وجود نداره، هیچ چیز جدیدی در عالم تحقق پیدا نکرده، خدا هست و خدا، فقط این نسبت عقلی است ما بین خدا و این ماهیت‌های اعتباری قائل میشیم، یه امر اعتباری است. اگه این میگید خب امر اعتباری موجب اصالت نمیشه. و این لم یستوجب شیئا و کانت حال الماهیه قبل الانتصاب و بعده و بعده سباعا، حال ماهیت قبل از اینکه این انتصاب به جایل پیدا کنه و بعد از انتصاب یکی، هیچ فرقی نکرده. اگه اینجور بگید کانت تأصلها ها بالانتصاب انقلابا، همون حرف میشه که یک امری که خودش اعتباری بود بدون اینکه یک امر حقیقی بهش اضافه بشه خود به خود منقلب بشه به امر حقیقی و هو محال. یتفرع علی اصالة الوجود و اعتباریت الماهیه امورون، مثلا چند مطلب از فروع مسئله اصالة وجود هست، اینا رو به ترتیب ذکر می‌فرمایم. اولین مطلبی که ذکر می‌فرماید اینه که وقتی ما قائل شدیم به اینکه ماهیت فی حد نفسها هیچی نداره، حتی وجود نداره و هیچ وقت هم خود ماهیت وجود نمیشه، بلکه وجودی افاضه میشود که ماهیت در سایه او موجود میشود. اونی که حقیقتا موجود است همون وجودی است که به ماهیت افاضه میشه و موجودیت ماهیت وصف به حال متعلقشه. ماهیت موجوده یعنی ماهیتی که وجودها موجود. بنابراین خود ماهیت هیچی نداره، چیزی هم برایش نمیشه اثبات کنن. وقتی خودش چیزی ندارد چیزی هم حقیقتا برای او نمیشه اثبات کنن. اگر ما بگیم ماهیت لوازمی دارد، این لوازم در واقع مال وجود. اگر چیزی را حمل کنیم بر ماهیت، تا این ماهیت در یک وعایی وجود پیدا نکند چیزی برش حمل نمیشه. یا باید وجود ذهنی داشته باشه یا باید وجود خارجی داشته باشه، چیزی هم رو که برایش اثبات میکنیم همه جا در پرتو وجود الماهیه یه چیزای دیگه هم برای ماهیت اثبات میشه. پس هر چرا ما هم کنیم بر ماهیت، باید ماهیت مقیده به قید وجود را موضوع قرار بدیم. ولو این قید را ذکر نکنیم، ولی این حیثیت تقییدیه همه جا همراه این ماهیت هست. وقتی میگیم مثلا الانسان افضل من الفرد بین سایر الحیوانات، اینا که میخوام برای انسان ثابت کنیم، انسان اعتباری قبل از اینکه موجود شود افضل از سایر مخلوقات، این که نیست، یعنی انسان موجود. درسته که قضیه ما موضوعش ماهیت الانسان است، اما این حیثیت تغییریه را دارد، یعنی الانسان بما انه موجودون. ایشون این مطلب را تعمیم میدن نسبت به حتی ذاتیات خود ماهیت. میگم الانسان ناطقون، یعنی الانسان موجود ناطقون، انسانی که موجود نشده که هیچی نداره، ناطق هم که جزء ماهیتش هست اونم را نداره. لوازم وجود عینی، لوازم وجود ذهنی یا لوازم وجودین، اینها هم در واقع لوازم وجود هستن و به ماهیت که نسبت داده میشه همون وصف به حال متعلقه. نتیجه این میشه که ما چیزهایی رو که به ماهیت نسبت میدیم از دو حال خارج نیست، یا یه امر عرضی است که گاهی هست و گاهی نیست. مثل اینکه میگه بله انسان کاتبون، کتابت رو که به انسان نسبت میدیم یه امر عرضی است. کی به انسان نسبت میدیم؟ وقتی که انسانی باشد. در اینجا ماهیت مقید است به قید وجود، یعنی الانسان الموجود کاتب. گاهی هست نه، عوارض مفارق نیست، عوارض لازم هست، مثل نار و حاره. حرارت این ماهیت نار نیست، این عرض است، ماهیت نار جوهر است علی الفرض. ولی آیا نار اعتباری ها حرارت داره یا هر نار موجود حرارت داره؟ پس باز در اینجا هم قید وجود هست، یعنی النار الموجوده حارتون، النار به قید انه موجودون، این حیثیت تقییدیه را داره. خب نار لازمه وجود حرارت، لازمه وجود نار هست در کجا؟ در خارج. پس لازمه وجود خارجی است اینجا. گاهی یه لازمه هست اما لازمه وجود ذهنی است. مثلا میگیم الانسان کلیون، الانسان کلیون، در خارج که انسان کلی نیست، انسانی که موجود است در ذهن کلی است. پس وصف کلیت برای ماهیت انسان ثابت میشه به قید وجود ذهنی. پس باز قید وجود در اینجا هست. الانسان بما انه موجودون ذهنیان کلی. پس باز یک حیثیت تقییریه هست، قید وجود هست اما قید وجود ذهنی. و گاهی محمولی برای ماهیت هم میشه، اما از این که در ذهن موجود باشد یا در خارج. مثل این میگه بله اربعه زوجون، اربعه خارجی زوج است، اربعه ذهنی هم زوج است. این را معمولا میگن از لوازم ماهیت. ایشون میفرمان حق با محقق دوانی است در اینجا که میگه این در واقع لازم الوجوده این است. باز ماهیت اربعه به قید الوجود زوج است، اما اهم از این که وجودش ذهنی باشد یا وجودش خارجی. پس الاربعه الموجوده تو فز زوج و الاربعه الموجوده تو فل خارج، اونم زوجون. باز زوج، هم شدن زوج بر ماهیت اربعه به قید الوجود است، اما اهم از این که اون وجود ذهنی باشد یا وجود خارجی. یتفن رو علا اصالت الوجود و اعتباریت الماهیه. اولا ان کل ما یهمل علا حیثیت الماهیه فانما هو بالوجود. هر چرا ما بر ماهیت حمل کنیم ولو موضوع در قضیه ما ماهیتی است از ماهیات، ولی در این حال یک حیثیت تقییدیه دارد. چیه؟ اون ماهیت به قید الوجود. و ان الوجود این عطف تفسیری هست، یعنی وجود حیثیت تقییدیه هست در هر حمل ماهوی. هر حملی که موضوع قضیه ماهیتی از ماهیات باشد، وقتی بخواد محمول برای ثابت باشه، یه حیثیت تقییدیه باید درش اضافه بشه. بما انها موجوده، لما ان الماهیه فی نفسها باطلتون حالکتون لا تملک شیئا، خودش هم هیچی نیست چه رسه به اینکه چیز دیگری داشته باشه. فثبوت ذاتها و ذاتیاتها لذاتها به واسطه الوجود، خودش هم اگه بخواد تحقق پیدا کند بالوجود است. ذاتیاتش هم که اجزاء ذات است، اونها هم همینطوری. اگه وجودی نباشد ذاتیات ماهیت هم برای ثابتی نیست. فالماهیتو و این کانت از اعتبره العقل من حیث و هیه لم تکن اللهیه. درسته که وقتی عقل تجرید کند ماهیت را از همه اوئیه وجود و خود ماهیت را فی حد نفسها ملاحظه کند، میتواند وجود را در او لحاظ نکند و بگه لا موجوده و لا معدومه. ولی به هر حال همین که عقل این را لحاظ میکند، یعنی وجود میده بهش در ذهن، ولو وجودش را لحاظ نمی کند. فالماهیتو و این کانت از اعتبره العقل من حیث و هیه، یعنی صرف نظر از کافه وجودات، لم تکن اللهیه، لا موجوده ولا معدومه. مفهوم انسان نه توش ماه وجود هست نه عدم. لکن ارتفاع الوجود انها به حاصل اعتبار، این که میگیم لا موجوده، وجود ازش نفی میشه و معناش این است که وجود در حد ماهیت اخذ نمیشه. یعنی این ماهیتی که ما تصور کردیم وقتی حدود مفهومیش را لحاظ میکنیم توش وجود نیست. این معنا لا ینافی حمله علیها خارجن عن حدها عارضن لها، ولی منافات نداره که وجود بر ماهیت هم بشه به معنای چیزی که خارج از ذات ماهیت است، یعنی خارج از حد ماهوی است. و این عارض ماهیت باشه و عروضی که هیچگاه از ماهیت در هیچ یک از حمل ها انفکاک نداره. فلا ها ثبوتون ثبوت ما کیف فرزد، به هر حال این ماهیت هر جور فرض کنی یه نفس ثبوتی دارد، با همون فرض شما ثبوت پیدا می کند. پس ماهیت در متن خارج هیچ وقت از ثبوت معرا و مجرد نیست. غایت الامر این است که شما وجودش را لحاظ نمی کنید. خب وقتی معنا شد ذاتش و ذاتیاتش حیثیت تغییریه داشته باشه، یعنی بالوجود ثابت باشد، دیگه امور خارجی به طریق اولاست. و کذا لوازم و ذاته ها التی هی لوازم الماهیه، عرفن یعنی در اصطلاح حکما یه دسته از لوازم میگن لوازم ماهیت هست، مثل همین زوجیت نسبت به اربعه. و یا مفهوم ماهیت که هم میشه بر ماهیت های خاص، میگیم بل انسان ماهیتون، این ماهیتش وقت انفکاک پیدا نمی کنه، هر انسانی ماهیت هست، این از لوازم ماهیت انسان است. یعنی حمل عنوان ماهیت بر انسان شجر حجر، انسان و شجر خودشون ماهیتی هستن، یعنی میشه ماهیت رو بهشون حمل کنن. این بل انسان ماهیتون، از شجر ماهیتون، میشه ماهیت بودن رو از انسان سلب کنن؟ نمیشه سلب کنن. این عارض لازم هر ماهیتی است، جزء ذات که نیست. اینو توجه دارن آقایون، ما وقتی میگیم چیزی جزء ذات است یعنی چی؟ یعنی یا جنس است یا فرض. ولو تا برسه به جنس اعلا، طبق نظر حکما عالی ترین اجناس چیه؟ مقولات عشر است، جوهر است و نه تا عرض. شما هیچ ماهیتی را وقتی تعریف میکنید نمیگید ماهیتون کذا، یعنی جنسش نیست ماهیت. هل انسان ماهو جوهران تو ابعاد ثلاثه، نامن حساسون متحرکون بر اراده ناطقون، این مجموع حد تام انسان. جنس عالیش جوهر است، فصل قریبش هم ناطق، بینهما هم اجناسون و فصولون متوسطه، این میشه حد تام انسان. تو هیچ حد تامی کلمه ماهیت را اخذ میکنید؟ نه، عالی ترین جنس جوهره دیگه، بالاتر از اون چیزی نیست. تو هیچ حد، تو هیچ تعریفی وجود را عکس میکنید؟ در انسان ماهو میگیم وجود آن کذا، جو وجود عکس نمیکنید. پس نه ماهیت جز تعریف یک ماهیتیست و نه وجود عنوان ماهیت ها. ولی عنوان ماهیت بر هر ماهیتی هم میشه، ال انسان ماهیت، از شجر ماهیتون، حمل ماهیت بر ماهیت های به حمل شایع، حمل این عنوان ماهیت چه خواهد بود؟ حمل عرضی است، حمل ذاتی نیست. ذاتی نیست یعنی چی؟ یعنی نه جنسش نه فصلش. چنان که حمل عرض بر اعراض تسعه، یا حمل عرضی است، الکیف عرضون الکم عرضون، اما کیف و کم که دیگه جنس ندارن، خودشون جنس عالی هن. پس حمل عرض بر اعراض تسعه یک حملون عرضیون، ماهیت هم که حمل میشه بر جواهر و اعراض، حمل ماهیت بر اونها چیه؟ حملون عرضیون. پس ماهیت میشه یکی از اعراض ماهیت های خاص. لوازم ذات مثل مفهوم ماهیت که عارض هر ماهیتی میشه، یه مفهوم عرضی است ولی لازم هر ماهیتی است. یا زوجیتی که عارض ماهیت اربعه میشه، حتی اینها هم تثبت لها بالوجود، برای ماهیت به قید الوجود ثابت میشه، لا به ذاتها. و به ذالکی از هر ان لازم الماهیه به حسب الحقیقه لازم الوجود، وجودین الخارجی و ذهنی کما ذهب الیه دوانی. محقق دوانی میگه ما لازم ماهیت نداریم، همیشه لازم لازم وجوده، منتها گاهی لازم وجود خارجی است، گاهی لازم وجود ذهنی، گاهی لازم الوجودین. پس لوازم ماهیت اونطوری که محقق دوانی فرموده صحیح است، که یعنی لازم الوجوده این است. خب تا حالا ما لازم وجود خارجی را گفتیم و لازم وجوده این هم گفتیم و کذا لازم الوجود ذهنی کن نوعیه للانسان. معذرت میخوام اینا دوتا رو تفکیک نکردن از هم، حالا اینجا تفکیک میکنن، میگن لازم وجود گاهی لازم الوجوده این است که اصطلاحا بهش میگن لازم الماهیت، گاهی لازم وجود ذهنی است مثل نوعیت برای انسان، انسان خارجی که کلی نیست تا نوع باشه یا جنس باشه، انسان ذهنی است که میگیم نوع است، جنس است، کلی است، جزئی است، حرفا که البته جزئی نیست. و لازم الوجود خارجی، یک قسمم لازم وجود خارجی است مثل حرارت برای نار، برودت برای ثلج، اینها هم باز به واسطه وجود ثابت میشه. و کل محمولات غیر لازم مثل کتابت برای انسان، کل ذالک بالوجود، و به ذالک یظهر ان الوجود من لوازم الماهیه الخارجات عن ذاتها. پس ماهیت هر جا تحقق پیدا کنه با نحوی از وجود است، پس موجودیت هم خودش برای ماهیت یکی از عوارض لازمه ماهیته. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.